بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث امروز ما راجع به نظریه انتساب هست. همون گونه که قبلا ذکر کردیم، سه نظریه کلی در رابطه با ولایت فقیه در مجموع نظرات فقها ها میتوان یافت. یکی نظریه حسبه، نظریه انتخاب و نظریه انتساب. اشاره کردیم که نظریه حسبه در مقابل این دو نظریه نیست، بلکه صاحبان هر یک از این دو نظریه انتخاب و انتساب هم قائل به ولایت در امور حسبیه هستند، بنابراین اینها در مقابل هم قرار نمی گیرند. یعنی کسانی که قائل به انتخاب هستند، ولایت انتخابی فقیه را به عنوان یک منصب پذیرفتن، یا کسانی که قائل به انتصابند و ولایت انتصابی را به عنوان یک منصب و مقام پذیرفتند، اونها هم علاوه بر اثبات ولایت انتصابی یا انتخابی، از راه دیگری ولایت رو اثبات میکنن که از راه امور حسبیه است، چون در امور حسبیه همه فقها متفق القولند که راضی به ترک و اهمال اینها شارع مقدس نیست، و چون راضی به اهمالش نیست و متولی خاصی هم برای اون وجود ندارد، قدر یقینی کسانی که می توانند تصرف بکنند و اعمال ولایت در این امور بکنند فقهای واجد شرایطند. اما راجع به نظریه انتساب، خب اصل این نظریه بیانگر این هست که ولایت فقیهان در عصر غیبت و مشروعیت این ولایت با نسب از سوی شارع مقدس محقق می گردد. یعنی نسبی است که از طرف خدا، از طرف پیامبر و امام معصوم، فقیهان به این منصب و مقام منصوب شدند و این مسئولیت رو از طرف خدا بر عهده گرفتند. مردم این مقام ولایت را با آنان تفویض نکرده اند، برگرفته از مردم نیست، برگرفته از خداوند است. ولایت از بالا تعیین شده است، از پایین نشأت نگرفته. در مقام مقایسه بین نظریه انتساب و نظریه انتخاب، از این جهت که چه میزان از فقها قائل به انتخابند و چه تعدادی از فقها قائل به انتسابند، این نکته را باید اشاره بکنیم که اکثریت قریب به اتفاق فقیهان شیعه که در این زمینه بحث کردن، نظریه نسب یا انتساب را پذیرفتند. بهترین دلیل بر این مسئله گفتار کسانی است که خودشون قائل به انتخابند. مثلا صاحب دراسات فی ولایت الفقیه که بیشترین سهم را در تبیین مبانی نظریه انتخاب داره، ایشان اظهار میکنه که گرچه از ظاهر کلمات اصحاب و اساتید به دست می آید که فقها در عصر غیبت منسوبند به نسب عام، اما ما این نظر را قبول نداریم. عبارت ایشون اینه که ان الظاهر من الاصحاب والاساتذه، یعنی اون چه که ظاهر است از اقوال اصحاب، اصحاب یعنی فقهای ما، اساتذه، اساتذه بزرگان، اساتید، اون چیزی که از ظاهر اقوال اصحاب و اساتید فن و فقها ظاهر و آشکار است، این است که ان الفقها ایزن منصوبون فی عصر الغیبه به نسب العام، فقیهان در عصر غیبت به نسب عام از طرف معصوم منصوبند، فهم ولاتون بالفعل، فقهای جامع و شرائط ولایت بالفعل دارند به نسب من قبل الائمه المعصومین، با نسبی که از ناحیه امامان معصوم صورت گرفته است. دراسات فی ولایت الفقیه جلد یک صفحه 425. آیت الله محمد مهدی آصفی هم در کتاب ولایت الامرشون صفحه 146 و 148 اونجا هم ایشان اذعان میکنه که نظریه انتخاب یک نظریه غیر معروفی است، نظریه شاذی است، نظریه است که گرایش به این نظریه بسیار کم بوده در بین فقها، و اساسا میتوان با مراجعه به آراء فقها اون چه که از اقوال و آراء اونها از قرن چهارم تا زمان حال در بررسی کتب فقهی شیعه ما میتوانیم به دست بیاریم، هیچ ردپایی از طرح نظریه انتخاب و این که ولایت فقیهان به وسیله انتخاب امت محقق می شود هیچ ردپایی پیدا نمی کنیم. این نظریه است که بعضی از معاصرین مطرح کردن و کسانی که قائل به این نظریه هستند مثل آیت الله منتظری، مثل آیت الله آصفی، اینها خودشون با این که نظریه انتخاب رو پذیرفتند و اون رو نظریه مرجحی نسبت به نظریه نسب دانستند، در این حال به روشنی اعلام کردن که این نظریه ما نظریه است که اندکی از فقیهان قائل به اون هستند، اکثریت قریب به اتفاق فقیهان نظریه انتصاب رو پذیرفتن. خب این اشاره بود به جایگاه این دو نظریه در بین آراء فقیهان شیعه و این که بدانیم از نظر اقبال فقهای شیعه از ابتدا تا امروز اون چه که در بین فقیهان شیعه مطرح بوده است نظریه انتصاب بوده است، یعنی مشروعیت ولایت با نسب از سوی امامان معصوم و شارع مقدس محقق می گردد. همونطوری که قبلا هم اشاره کردیم در هر یک از نظریه های انتخاب و انتصاب دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. یک دیدگاه ولایت را ولایت مقیده می داند، یک دیدگاه ولایت را ولایت مطلقه می داند. این هم در نظریه انتخاب وجود داره هم در نظریه انتصاب، و در جلسه قبل اشاره کردیم اونهایی که تصور کرده اند ولایت انتخابی ملازم و مساوی با مقیده است تصور اشتباهی کرده اند، به دلیل اینکه ولایت انتخابی بر اساس آراء نظریه پردازان که قائل به این ولایت هستند میتواند مقیده باشد، نه اینکه حتما مقیده است، و در صورتی که مردم در زمان انتخاب در حین بیعت با امام و عقد این بیعت این ولایت را محدود به حدود خاصی نکنند، مقید به قانون اساسی نکنند، ولایت ولایت مقیده نیست، ولایت مطلقه است. در نظریه انتصاب هم همین جوریست، بعضی از فقیهان شیعه که قائل به نسب ولایت شدن این نسب رو در برخی از مناسب و شؤون حکومت پذیرفتن، مثلا قائل شدن که فقیهان ولایت دارند اما ولایتشون در قضاوت هست، ولایتشون فقط در امور حسبیه هست به معنای مزیق و محدودش، ولایتشون علاوه بر امور حسبیه و علاوه بر ولایت در قضاوت، بعضی گفتن ولایت در اجرای احکام قضایی هم دارن. مثلا یک فرض این است که ما بگیم فقیه ولایت داره، ولایت در قضاوت، یعنی در قضاوت دیگران باید مراجعه کنند به فقیه، و فقیه هست که فصل خصومت میکند. اما میزان اختیارش همین است لا غیر. گاهی از اوقات ما میگیم فقیه ولایت در قضاوت دارد، در این زمینه اعمال ولایت میکنه و بعد از آنی که انشاء حکم کرد اجرای حکم رو هم میتوانه بکنه، یعنی یک دائره بیشتری از اختیارات رو برای فقیه قائل بشیم. فقیه منصوب شده به ولایت و منصوب شده به اجرای احکام قضایی. یک فرض دیگر این هست که ما بگوییم فقیه ولایت در امور حسبیه داره، در امور حسبیه به همون معنای محدود و مزیق، یعنی مثلا ولایت در امور قیب و قصر و قایبان مفقود الاثر که ولی خاصی هم برای اونها وجود نداره، خب از باب قدر متیقن این فقها ان که ولایت داره. خب در همین محدوده مثلا اضافه بر این محدوده ولایت در قضاوت هم داره، علاوه بر ولایت در قضاوت اجرای احکام قضایی رو هم ولایت داره، علاوه بر احکام قضایی حدود الهی رو هم میتوانه اجرا بکنه. اجرای حدود الهی غیر از مسئله اجرای احکام قضایی است، به دلیل اینکه در قضاوت و اجرای احکام قضایی ما طرفین نزاع داریم، یعنی دو طرفن که برای نزاعشون و فصل خصومتشون مراجعه به قاضی میکنن، قاضی به نفع یکی علیه دیگری حکم صادر میکنه. خب در این صورت اجرا هم میکنه این حکم رو. اما گاهی از اوقات هست که نه، منازعه و مخاصمه و مشاجره ای در کار نیست، کسی مراجعه نمی کنه. مثلا در حدود الهی حد زنا شاید طرفینی که مرتکب این فحشا شدن اونها راضی هم باشن، هیچ اعتراضی هم نداشته باشن، اما حد الهی بر این فرد باید اجرا بشه و این حاکم شرعه، قاضی شرعه که اجرای حد الهی میکنه. آیا علاوه بر احکام قضایی و اجرای این احکام، ولایت در قضاوت و اجرای احکام قضایی، ولایت در اجرای حدود الهی در اثر غیبت فقیهان دارند یا ندارند؟ خب بعضی گفتن این بخش رو هم ولایت دارن. تمامی این موارد که شمردیم، یعنی اونایی که فقط در امور حسبیه ولایت قائلن، یا اونایی که علاوه بر امور حسبیه ولایت در قضاوت رو قائلن، اونایی که علاوه بر امور حسبیه و ولایت در قضاوت ولایت در اجرای احکام قضایی رو قائلن، اونایی که علاوه بر این سه ولایت در اجرای حدود الهی رو قائلن، همه اینها این ولایت انتصابی در نظر اونها ولایت انتصابی مقیده هست. با این توضیحاتی که دادیم الان روشن می شود که مفهوم ولایت مطلقه یعنی چه؟ ولایت مطلقه که بسیاری از فقیهان شیعه قائل به ولایت مطلقه هستند، این مطلق در برابر این موارد ولایت مقیده است که شمردیم. یعنی اون فقیهان در صدد بیان این مسئله هستند که شما ولایت فقیه را مقید به احکام قضایی نکنید. شما ولایتی را که فقیهان از طرف امامان معصوم دارند مقید به اجرای حدود الهی نکنید، مقید به امور حسبیه نکنید. نه، فقیه ولایتش مطلق است، مطلق است از این حیث مطلق است، نه مطلق من جمیع الجهات. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب البیعشون به وضوح مثالهایی که زده اند در کنار این مثالها بیانی که دارند گویای این مسئله است که ولایت مطلقه در برابر نظریه برخی از فقیهان شیعه است که این بزرگواران ولایت را در محدود میکردن مثلا به امور حسبیه. امام میفرمان ولایت مقیده به امور حسبیه نیست، مطلق است، یعنی علاوه بر امور حسبیه مسائل حکومتی رو هم شامل میشود. پس شما مقیدش نکنید. ولایت مطلقه یه تعبیری داره که از نظر اونهایی که ذهن حقوقی دارن و آشنان به مباحث حقوقی و بعضی از نظامهای سیاسی، ولایت مطلقه رو با حکومت مطلقه اشتباه گرفتن. چون حکومت‌های مطلقه در دنیا یعنی حکومت‌های استبدادی، حکومت‌هایی که فعال مایشاءن، حکومت‌هایی که هیچ قانونی مرزی حدی برای خودشون قائل نیستن و زمامداران هر چه بخواهن میکنن. از جمیع جهات خودشون رو از قید و بند رها کردن. حالا ولایت مطلقه به معنای حکومت مطلقه است؟ هرگز. ولایت مطلقه اطلاق و تقیید در مقایسه با هم مفهوم پیدا میکنن از نظر منطقی. منطقیین میگن تقابل اینها تقابل ملکه و عدم ملکه است، که حالا در مقام توضیحش ما اینجا نیستیم، فقط به این بسنده میکنیم که این اطلاق در برابر اون قیدهایی است که بعضی از فقهای شیعه راجع به ولایت انتصابی فقیه زدن. یعنی با این که معتقد بودن فقیه ولایت انتصابی دارد، ولایت انتصابی رو محدود میکردن به امور حسبیه در معنای مزیق خودش، یا محدودش میکردن به امور حسبیه و ولایت در قضاوت، که فقیه حق قضاوت داره اما دیگه حق اجرای احکام قضایی نداره. یا یه مقداری فراتر میگفتن فقیه حق قضاوت داره، ولایت در قضاوت داره، احکام قضایی رو هم که صادر کرده میتوانه اجرا بکنه. یا یه مقداری وسیع‌تر میگفتن فقیه علاوه بر ولایت در قضاوت و امور حسبیه و اجرای احکام قضایی، حدود الهی رو هم ولایت داره که اجرا بکنه در اثر غیبت. خب همه اینها دائره ولایت را محدود میکرد به این سلسله اموری که ذکر کردیم. بسیاری از فقیهان شیعه میگن فقیه از اون جهت که جانشین امام معصوم است، تمام مسئولیت ها و منصب هایی که از نظر حکومتی امام معصوم در زمان ولایت خودش بر عهده داشت، این مناصب برای فقیهان در عصر غیبت ثابت شده. امام معصوم این ولایت رو در اختیار اونها قرار داده. پس ولایت او محدود به اینها نیست، بلکه در همه امور حکومتی، نه در برخی از مناصب و شؤون حکومت مثلا امر قضاوت، نه، در همه امور حکومتی فقیهان ولایت دارند. این معنای ولایت چه است؟ ولایت مطلق است. یه نکته دیگر هم البته یک اشاره توضیحات دیگری رو هم خواهیم داد، اما در رابطه با مسئله ولایت مطلقه، چون یک تعبیر دیگری را هم در کتب فقهی ما مشاهده می کنیم که تعبیر ولایت عامه هست، من توضیحی هم راجع به این تعبیر می دم که برخی در تبیین ولایت عامه دچار سوء برداشت شدن. ولایت عامه در اصطلاح فقیهان به دو معنا به کار میره. یه بحث وقتی میگیم ولایت عامه، همون معنایی رو که ما در مباحث حاکمیت و ولایت عامه ذکر کردیم، یعنی ولایت از این جهت که افراد تحت ولایتش افراد خاصی نیستن، مثل ولایت پدر یا جد پدری بر فرزندان صغیر که یک افراد خاصی تحت ولایت قرار میگیرن. گاهی ولایت بر همه مردمه، بر عموم افراده. خب این ولایت، ولایت عامه است. همه مباحثی هم که ما تا الان داشتیم بحث ولایت عامه می کردیم، یعنی پیغمبر ولایت عامه داشته بر عموم افراد، نه بر یک افراد خاصی. امامان معصوم ولایت عامه داشتن، فقها هم با فرض اثبات ولایت، ولایتشون ولایت عامه است. ما در مباحث حکومت ولایت خاصه بحثمون نیست، اصلا بحث راجع به ولایت عامه است. خب این یک اصطلاحی است که تا الان این اصطلاح رو ما مشی می‌کردیم و برای همین منوال مباحثمون رو پی می‌گرفتیم. یک اصطلاح دیگری است که وقتی گفته می‌شود ولایت عامه، منظور ولایت فقها در همه امور و شؤون حکومتی است، یعنی همین ولایت مطلقه. پس با یک تفسیر ولایت عامه و ولایت مطلقه در حقیقت دو تا مفهوم برابر با همن، مشابه با همن، مترادفن. تفاوتی بین ولایت عامه و ولایت مطلقه از این جهت نیست. یعنی اگر ما ولایت را نسبت به شؤون افراد تحت ولایت در نظر بگیریم، نه افراد تحت ولایت بلکه شؤون و امور اونها، و همه امور حکومتی را زیر مجموعه ولایت فقیهان بگیریم، این ولایت ولایت عامه است در لسان بسیاری از فقها و اصطلاحا بهش ولایت مطلقه میگن. در بعضی از نوشته ها ما برخورد میکنیم که بعضی ولایت عامه را در برابر ولایت مطلقه دادن. مثلا نویسنده یک کتاب نظریه های دولت در فقه شیعه، ایشان تصور کردن که ولایت عامه، برخی قائل به ولایت عامن و برخی قائل به ولایت مطلقن، در حالی که اصلا چنین چیزی مد نظر نبوده. اینجور نیست که ولایت عامه در مقابل ولایت مطلقه باشه، نه ولایت عامه، بلکه در کلمات بسیاری از فقها هر وقت بحث ولایت عامه مطرح شده، خب اون معنای اول رو که مفروض گرفتن، یعنی ولایت عامه یعنی ولایت بر عموم افراد جامعه، این مفروض بوده. علاوه بر اون تعبیر ولایت عامه وقتی می کردن، همین معنای دوم که مرادف با ولایت مطلقه بوده مد نظر اونها بوده، یعنی ولایت عامه مربوط به حوزه و قلمرو ولایت می شده. مثلا علامه هلی در مختلف شیعه جلد 4 صفحه 464، صاحب جواهر در جواهر جلد 40 صفحه 18 و جلد 21 صفحه 397، سید محمد آل بحرالعلوم در بلغت الفقیه جلد 3 صفحه 234، شیخ انصاری در کتاب القضاء و الشهادات صفحه 49. همه این بزرگواران تعبیر ولایت عامه کردن در حالی که منظورشون ولایت مطلقه بود، به روشنی بیانی دارن که بیان اونها داره بیان میکنه که منظور حوزه و قلمرو ولایت است. بنابراین تصور دوگانگی میان ولایت عامه با ولایت مطلقه تصور صحیحی به نظر نمیرسد. پس ولایت عامه در این معنا و این لحاظ همون ولایت مطلقه است که ما در آراء فقهای شیعه بهش برخورد میکنیم، و این ولایت مطلقه را از زمانی که فقه شیعه پا میگیره، یعنی از قرن 4، از دوران شیخ مفید، شیخ مفیدی که رئیس متکلمان شیعه در عصر خودش بوده و استاد فقهای ناماوری مثل سید مرتضی و شیخ طوسی است، سید رضی است. خب چنین شخصیتی وقتی بحث از ولایت میکنه در کتاب مقنعه خودش، اون چرا که برای امام معصوم قائل است از اختیارات، میفرماید کسانی که از نظر علم به احکام یا اداره امور مردم صلاحیت و قدرت نداشته باشند، تصدی این منصب یعنی منصب حکومت بر اونها حرامه. چرا؟ چون اونها از طرف صاحب الامر که همه ولایت ها به دست اوست معزون نیستند، و هر عملی در آن حوزه ولایتشون انجام دهند، فردا مورد مؤاخذه و عتاب و عقاب قرار خواهند گرفت. خب تعابیر دیگری هم ایشان داره. کسی مثل ابن ادریس هلی، کسی مثل علامه هلی، کسی مثل محقق کرکی، محقق کرکی که متوفای 940 یعنی نیمه اول قرن دهم هجری قمری است، ایشان ادعای اجماع میکنه بر ولایت مطلقه فقیه. ایشان میگه فقهای شیعه اتفاق نظر دارن که فقیه عادل امامی جامع شرایط فتوا یعنی مجتهد از طرف ائمه هدا در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد نایب است. البته ایشون اشاره میکنه بعضی از اصحاب مثلا قصاص رو، حدود رو استثناء کردن، ولی ایشان چنین ادعایی رو میکنه. خب این همون ولایت عامه و مطلقه است، یعنی قلمروی ولایت یک قلمروی مقید به یک امری دون امر دیگر نیست. با صراحت در کلام محقق کرکی ما این رو میبینیم. مرحوم نراقی نزدیک به 200 سال پیش، این فقیه بزرگ قاجاری عصر قاجار که استاد شیخ انصاری در کتاب عواید الایامش با صراحت و تفصیل، یعنی شاید مرحوم نراقی در حقیقت اولین کسی است که بحث ولایت فقیه را به طور مبسوط و گسترده در عائده 54 کتاب عواید الایامش مطرح میکنه و ولایت انتصابی عامه و مطلقه فقیه را از مسلمات فقه شیعه ذکر میکنه. اون چرا که فقهای متقدم بر ایشان به اجمال مطرح کرده بودن، ایشان به صورت یک اندیشه سیاسی و منسجم در مسئله فقه دولت مطرح میکنه. فقیه کم نظیری مثل صاحب جواهر که یک چهره درخشان عالم فقاهت هست و یکی از مندگارترین دائرة المعارف های فقه شیعی را در مجموعه 42 جلدی خودش به نام جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام به رشته تحریر درآورده، ایشان با صریح ترین عبارات ولایت فقیهان عادل و عارف به احکام شرعی را در زمان غیبت، در اقامه حدود، در قضاوت، در حکومت ثابت می‌داند. و حتی به جایی می‌رسد صاحب جواهر که بیان می‌کنه اگر ولایت عامه و مطلقه فقیه نباشد، بسیاری از امور مربوط به شیعیان در عصر غیبت تعطیل خواهد شد. و بعد می فرماید من در شگفتم که برخی در این مسئله تردید می کنن. تردید و وسوسه بعضی، عبارت ایشان اینه که تردید و وسوسه و تردید بعضی در این امر موجب تعجب و شگفتی است. فمن الغریبه وسوسه تو بعض الناس فی ذلک، بعض الناس منظور بعض از فقها است. عجیبه که بعضی تردید کردن. بلکه انه ما ذاق من طعم الفقه شیئا، گویا اونهایی که در این مسئله تردید کردن اصلا طعم فقه و فقاهت را نچشیدن. ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا، اینها به اسرار و لحن گفتار امامان معصوم پی نبردن. مگه میشه امامان معصوم در عصر غیبت تکلیف مردم رو مشخص نکرده باشن و شیعیانشون رو رها کرده باشن و امر حکومت و زمامداری و قضاوت و اجرای حدود و احکام الهی رو همینطور بدون تعیین تکلیف رها کرده باشن، در حالی که ما میدونیم احکام اسلام باید جاری بشه، اونم به نحو احسن به اجرا در بیاد؟ خب چه کسانی بهتر از فقهای جامع الشرایطن که عارف و عالم و آشنا و آگاه به این احکام و قوانین و شریعت هم و اونها میتوانند تضمین کننده و تأمین کننده مناسب و شایسته و بایستی در این امر باشند. شیخ اعظم انصاری متوفای 1281 هجری قمری از اصولیین نقاد و از استادان فقه و اصول، ایشان البته در کتاب خودش دو تا رأی اظهار داشت. یه رأی شیخ انصاری در کتاب مکاسبش داره که اونجا ولایت فقیه را نمیپذیرد. البته تقسیمی که شیخ انصاری دارد تقسیمی است که ولایت را به ولایت استقلالی و ولایت اذنی تقسیم میکنه که توضیحش رو ملاحظه خواهید فرمود در کتاب. اما رأی دیگری دارد در کتاب القضائش که در اون کتاب بیان می کند که تردیدی در ثبوت اذن امامان برای فقیهان در امر قضاوت وجود نداره. استناد می کند به روایات مقبوله عمر ابن حنظله، مشهوره ابو خدیجه و توقیع شریف امام زمان و بعد می فرماید این روایات که تعبیر حاکم در اینها آمده، حاکم یعنی تسلط، کسی که تسلط مطلق داره، و بعد می فرماید این بیان امام که واجب است مراجعه در خصومات به فقها شود و راضی به قضاوت حاکم فقیه در مخاصمات گردیم، این به این دلیل است، امام این رو به این دلیل فرموده که فقیه عادل جامع شرایط را حاکم و حجت علل اطلاق می دانسته و قرارش داده، لذا حکم حاکم در منازعات در حوادث شاخه از ولایت مطلقه و حکومت مطلقه و حجیت عامه اوست. اینجا یکی از همون موردی است که ولایت عامه را و ولایت مطلقه را با هم و مرادف هم به کار برده. یه موردی که ذکر کردیم ولایت عامه در لسان فقها همون ولایت مطلقه هست برخلاف تصور بعضی، اینجا تعبیر ولایت مطلقه و عامه در کنار هم آمدن با یک معنا و مفهوم. بنابراین در اونجا ما می‌بینیم شیخ انصاری چنین اظهاری داشته. تا میرسیم به مرحوم نائینی، تا میرسیم به آیت الله بروجردی و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که در میان طرفداران ولایت مطلقه فقیه، امام این امتیاز رو داراست که علاوه بر بیان نظری فقه دولت، اقدام عملی برای تحقق یک نظام اسلامی رو انجام داد و یک نظریه نسبتاً جامعی رو راجع به دولت امام مطرح فرمود. دیدگاه های حضرت امام رو در کتاب ولایت فقیه، در تحریر الوسیله، در کتاب البی، جلد دوم کتاب البی، ما میتوانیم در زمینه ولایت فقیه بیابیم. دوتا کتابی که عمدتاً بحث ولایت فقیه را ایشون در اون دو کتاب مطرح کردن، یکی کتاب ولایت الفقیه، ولایت فقیه یا حکومت اسلامی ایشان هست که به زبان فارسی نوشته و در حقیقت مجموعه ای از مباحثی بوده است که امام در سال 1348 در حوزه نجف اونجا مطرح کردن، مبانی حکومت اسلامی رو تدریس فرمودن و طرح حکومت اسلامی رو اونجا در حقیقت ارائه دادن و هنوز 10 سال از طرح مباحث حکومت اسلامی در نجف در دوران تبعیدشون نگذشته بود که یکی از بزرگترین انقلابهای اسلامی و در حقیقت رؤیای تأسیس دولت اسلامی رو امام عینیت بخشید و فقه سیاسی به دست با کفایتش در ایران اسلامی جامعه عمل به خود پوشید. بعد هم امام در جلد دوم کتاب البیعشون اواخر این کتاب بحث ولایت فقیه را به طور مبسوط مطرح کردن، اون هم بحث ولایت مطلقه. در اینجا گرچه ولایت مطلقه رو توضیح دادیم، باز اشاره می کنیم که امام وقتی ولایت مطلقه را مطرح می کنند، ولایت مطلقه در برابر ولایت مقیده است که برخی از فقیهان شیعه دائره ولایت انتصابی را دائره ضیق و محدودی می پنداشتن. امام میگن نه، مقیدش نکنید، مطلقه. مطلق نه مثل حکومت های مطلقه، بلکه مطلق است، مطلقه در این رابطه است. لذا حضرت امام در کتاب ولایت فقیهشون سه قید به ولایت مطلقه میزنه، یعنی ولایت مطلقه را در سه محدوده قرارش میدن. و به همین جهت ما میبینیم ولایت مطلقه من جمیع الجهات نیست. محدوده اول این است که ولایت انتصابی فقیهان در حوزه امور عمومی و سیاسی و حکومتی مطرح است، بنابراین فقیهان در زندگی خصوصی مردم ولایت ندارند. تعبیر امام این است که آنچه برای پیغمبر و امام معصوم از امور مربوط به حکومت ثابت است، برای فقیه نیز ثابت است. عبارت عربی امام اینه در کتاب البیع، فلل فقیه العادل، یعنی ثابت است برای فقیه عادل، جمیع مال الرسول و الائمه، همه اختیاراتی که برای پیغمبر و امامان هست. اما کدام اختیارات؟ مما یرجع الی الحکومت و السیاسه، در پاورقی دوم صفحه 224 این عبارت رو ملاحظه می کنید. یعنی اون دسته از اختیاراتی که بازگشتش به اختیارات حکومتی و سیاسی است، نه اختیارات دیگر. یعنی اگر امام اختیاراتی داشت که می توانست در امور خصوصی مردم دخالت بکنه، اگر برای پیغمبر چنین اختیاراتی را قائل شدیم، چنین اختیاراتی برای فقیه نیست، ثابت نیست. حضرت امام می فرمان مثلا اگر فقیه، اگر برای پیغمبر برای معصوم حق طلاق دادن همسر مرد رو قائل بشه، یا آقایی مشکلی هم با همسرش نداره، معصوم بگه زنش رو طلاق بده اگه چنین حقی داشته باشه، خانه‌ت رو بفروش، مغازه‌ت رو بفروش، مالش رو از او بگیره، چون ولایت مطلقه. حتی اگر مصلحت عمومی جامعه در این قضیه وجود نداشته باشه، اصلا مصلحت شخصی خود اوست، معصوم یه مصلحتی رو می‌بینه در این قضیه، اگر این اختیار رو برای معصوم قائل باشیم، امام می‌فرمان لم یثبت ذلک للفقیه، چنین اختیاری برای فقیه ولی ثابت نیست. پس این یک محدوده. بعد امام می‌فرمان ولایت فقیه استثناء دومش خارج از اون ولایت‌های اختصاصی معصومه، یعنی در همین حوزه امور حکومتی اگر دلیل خاصی آمد که فلان شأن حکومتی، فلان امر حکومتی اختصاص به معصوم داره، مثلا در مورد جهاد ابتدایی بعضیا گفتن، خب اگر با اینکه یک امر حکومتی است، خب اینجا چون دلیل خاص ما داریم دیگه فقیه ولایت نداره. قید سومی که به ولایت مطلقه میزنن، ولایت فقیه در چارچوب مصالح جامعه اسلامی باید اعمال گردد. فقیه موظف است با توجه به اینکه عادل و با تقواست، مصالح جامعه اسلامی و امت اسلام را در نظر بگیرد. خب این رعایت مصلحت جامعه یکی از امور مهمی است که توجه به اون بر ولی فقیه لازمه. تمام اختیارات حکومتی فقیه لزوماً در محدوده مصالح امت اعمال می‌گرده. البته خب مصالح امت هم در بسیاری از موارد تشخیص مصلحت جز از طریق مشورت با خبرگان و متخصصان و اهل فن و نظر ممکن و میسر نیست. بنابراین فقیه ولی فقیه موظف است که در امور حکومتی، در اون اموری که در حکومت میتواند دخالت کند و اعمال ولایت کند، اعمال ولایت را مطابق مصلحت امت و چون مصلحت امت با توجه به گستردگی ها و پیچیدگی ها و تعدد اموری که در جامعه وجود دارد و نیاز به تخصص های گوناگون دارد، تشخیص مصلحت در این امور از یک فرد ساخته نیست، لازم است که مشورت صورت بگیرد، مشورت با خبرگان و نخبگان و متخصصان و اهل فن، و بعد فقیه اعمال ولایت بکنه. خب حالا ما میتوانیم ببینیم، قضاوت بکنیم با این قیود سگانه که ولایت فقیه، فقیه حق دخالت در امور زندگی خصوصی مردم را ندارد، فقیهی که دارای ولایت مطلقه است، مطلقه به این معناست فقط در امور حکومتی و سیاسی، امور عمومی جامعه، اموری که دولت ها همه دارن این کار رو میکنن. خب با توجه به این ما میتوانیم قضاوت بکنیم که بعضی و مصلحت جامعه اسلامی رو باید در نظر بگیرد، آیا این حرف که بعضی ناجوان مردانه و ناروا نسبت میدن و ولایت مطلقه را به این تصور که شعاع و فرمان روایی فقیه را ما به بی‌نهایت کشندیم، فقیه رو مثل خداوندگاری در روی زمین تصور کردیم، آیا همین گونه است؟ همین تبیین از ولایت مطلقه فقیه حضرت امام در کتابشون دارن؟ مسئله دیگه رابطه احکام شرعی و ولایت مطلقه است. ببینید ما یک احکام شرعی داریم، احکام شرعی فرعی یک احکام اولیه هستن، یک احکام ثانویه هستن. احکام اولیه احکامی هستن که بر یک موضوعی با اون طبع اولی نسبت به اون موضوع، اون حالت اولیش حکمی داره. مثلا شراب در حکم اولیش حرمته در حالت طبیعی، اما احکام ثانوی احکامی هستن که بر غیر حالت طبیعی یک موضوعی بار میشن. خب آیا ولایت مطلقه که ما قائل هستیم، ولایت مطلقه یعنی فراتر از احکام اولیه و ثانویه؟ خب یه بحثی است. بعضی فکر کردن که وقتی میگن ولایت مطلقه یعنی این مقید به احکام اولیه و ثانویه نیست، یعنی هیچ خط قرمزی نداره، یعنی فقیه ولی مطلق میتواند هر کاری بکند، در حالی که شما میبینید حضرت امام که خودشون ولایت مطلقه رو مطرح میکنن، میگن حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرطن که در قرآن و سنت آمده، اون مجموعه شروط همون احکام و قوانین اسلامه. آیا ولایت مطلقه یعنی خروج از احکام اسلامی؟ نه، امام در فرمایشاتی که در سالهای پایانی عمر مبارکشون داشتن، در اون نامه ای که به حضرت آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت نوشتن و بعد اونجا بحث ولایت مطلقه را بعد از انقلاب به صراحت مطرح کردن و فرمودن اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه نیست، این چارچوبی که نفی کردن در این چارچوب نیست، آیا منظور امام چی بود؟ منظور این بود که در چارچوب احکام فرعیه اولیه نیست، یا در چارچوب احکام فرعیه اولیه و ثانویه؟ مثالهایی که امام زدن، این مثالها گویا این هست که امام چون بعضی تصور می کردن که اختیارات حکومت در محدوده احکام فرعیه اولیه هست، امام مثال هایی میزن میگن نه، حکومت دستش بازه، حکومت باید مبسوط الید باشه، حکومت باید معضلات جامعه رو حل بکنه. اگر ما فکر بکنیم در چارچوب احکام فرعیه هست، خب مثال هایی که امام زدن ببینید، امام میفرمان نظام وظیفه، اعزام الزامی به جبهه ها، جلوگیری از ورود و خروج ارض، جلوگیری از گران فروشی، هم جلوگیری از حمله اسلحه. شما به چی دلیل میخواید از حمله اسلحه جلوگیری بکنید؟ خب این مخالف احکام فرعیه است، مخالف احکام کدوم؟ احکام فرعیه، احکام فرعیه اولیه. و الا شما میتوانید بیاد چیکار بکنید؟ احکام فرعیه در منطبق با احکام ثانویه است، چون اون چرا که از باب مصلحت عنوان مصلحت پیدا بکنه، احکام ثانویه فقط در موارد اضطرار و ضرر نیست، اونجایی که مصلحت جامعه باشه، ضرورت جامعه اقتضا بکنه، تمام اموری را که حکومت به خاطر مصلحت یا ضرورت لازم به اقدام میمونه، همه اینها منطبق بر احکام ثانویه است، نه خارج از اونها. عناوین ثانویه در فقه زیاده، ضرورت هست، اضطرار هست، ضرر و زیان هست، اسر و حرج هست، اهم و مهم هست، حفظ نظام هست، اینا همه به عنوان عناوین ثانویه هستند. و این عناوین وقتی در یک جا منطبق شدن به عنوان حکم ثانوی، ما میتوانیم دست از حکم اولی برداریم. نظام مثال هایی که امام میزنن، همه این مثال ها مقید میکنن مسئله رو، این که مطابق مصلحت. اگر یک جایی حکومت قرارداد شرعی با مردم بست، اما اون قرارداد رو بعدا مخالف مصالح کشور دانست، میتونه یک جانب لغو بکنه. اگر یک امر عبادی و غیر عبادی جریان اون مخالف با مصالح اسلام بود، رفتن به حج مصلحت نبود، میتوانه موقتا مادامی که مصلحت اقتضا میکند جلوگیری بکنه. تمام این مثال هایی که حضرت امام زدن نشان میدهد که اصل حکومت در اسلام حفظ حکومت از احکام اولیه است. خود حکومت، دوام حکومت و بر اساس اون روایاتی که پایه های اسلام را، بعضیا از این تعبیر که امام فرمودن اینجا که حکومت از احکام اولیه و مقدم بر تمام احکام حتی نماز و روزه است، تعجب کردن که جور امام از خودش این رو بیان نکرده. در اون روایت صحیحه زراره از امام نقل میکنه که بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه. اسلام بر پنج پای بنا نهاده شده. زراره سوال میکنه و ای شیء من ذلک افضل، کدامش از دیگری برتره، کدام رکن رکینی است، رکن محوری است از این ارکان پنجگانه؟ الله تعالی الولایه تو افضل، لانها مفتاحهن والوالی هو الدلیل علیهن. بعد در پایان اون روایت میفرماید اگر کسی تمام عمرش رو روزه بدارد، تمام شبها به پا خیزد، تمام اموالش رو صدقه بدهد، تمام روزگارش رو به حج برود، اما ولایت ولی خدا را نداشته باشد، هیچ بهره ای در پیشگاه خدا نداره. خب پس ولایت از نماز بالاتره. در مقام تزاحم، شما اگر تزاحم بود، امر دائر بود بین این که نمازتون رو بخوانید یا بین این که بچه‌ای که در آب افتاده و داره غرق میشه اون بچه رو نجات بدید، کدام مقدمه؟ نجات این غریق مقدمه، مقدمه بر نمازه. خب وقتی نجات یک بچه حفظ او بر نماز مقدمه است، حفظ یک حکومت که در پناه اون حکومت نماز اقامه می شود، در پناه او احکام و حدود الهی جاری می شود، او مقدم نیست. بنابراین امام اصل حکومت از احکام اولیه است و این اصل بر تمام احکام اولیه فرعیه مقدم است، حتی نماز و روزه و حج. حکومتی که بقاش و بناش و استمرارش به عنوان یک حکم اولی در اسلام حفظ حکومت واجب است، اگر در مواردی ببیند که یک امری ولو منطبق با احکام اولی اسلام نیست اما مطابق با مصلحت است، اونجا فرمانی که حکومت صادر می کند و ولی حکومت این فرمان رو صادر می کند، این به عنوان حکم ثانوی بر حکم اولی مقدم می شود. بنابراین احکام شرعیه در ارتباط با ولایت مطلقه، ولایت مطلقه نفی نمی کند تمام احکام شرعی رو، نه، ولایت مطلقه گاهی از اوقات حکم شرعی اولی رو برمی دارد و حکم صادر از طرف او منطبق بر احکام ثانویه است، نه فارغ از اینها و فراتر از اینها. نکاتی هم راجع به نظریه ولایت انتصابی فقیهان هست که ملاحظه خواهید فرمود. خب ما بحث را در این مجموعه 12 جلسه به پایان میبریم. انشاءالله دانشپژوهان عزیز خودشون با توجه به این که به اختصار مطالب رو مطرح میکردیم، مباحث کتاب رو به دقت مطالعه خواهند فرمود.